یعنی که برخی از آنها حتی 72 ساعت بدون وقفه در بیمارستان خدمت رسانی می‌کردند.
من دنیا رو ان شاء الله اگه مرد قبول واقع شده باشه دارم، هم ان شاء الله برای آخرتم یه ذخیره‌ای رو دارم.
حیف اگر این لباس بر تن ما باشیم و باشد و رستگار نشیم.
برخی 8 سال از عمرشان را در میدان جنگ گذرانده بودند. جعفری زاده پرستار:
تمام دوران جنگ من چند سالم بعد از جنگ در بیمارستان دسپول بودم.
شنبدی زاده پرستار:
کلا اونجا بودم، فقط موقع تحصیل من تو منطقه نبودم.
بیش از 2 سال من جبهه بودم.
حدود 1.5 سال در مریوان بودم.
برخی هم در بزنگاه‌هایی به مدد رزمندگان می‌رفتند. احمد نژاد پرستار:
بیرون از ارومیه 1 هکتار زمین دادن با سوله و 1 ساختمان فقط. ساعت 12 شب بود، دیدم منو پیش کردن خواهر احمد نژاد به پایگاه شهید سید الشهدا حمزه. رفتم پایین، گفتش که شما باید برای ما بیمارستان صحرایی با کمک فرزندان و عزیزان سپاه دایر بکنید.
تنها پرستار نبودند، هر کجا به وجودشان نیاز بود گوشه کار را می گرفتند. اعظم دبیریان پرستار:
غیر از شیفت کاری تمام ملفه‌های خونی که به حال خون بهش چسبیده بود تنها کشیده بودیم، پهم می‌کردیم، خوش می‌کردیم که برای مریضای دیگه آماده باشه.
هنوز هم دغدغه‌هایی دارند. اکرم دبیریان پرستار:
پرستار فقط یک مسئله بالی نیست، آموزشی هست، هماهنگی هست، پژوهشی هست، مشاوره هست، همه مسئولیت های پرستار.
اسکندری پرستار:
بحث تکریم خانواده است، بحث فرزندآوریه. پرستار اگه پشتوانه نداشته باشه نمیتونه، امیدوار باشه، تکیگاه داشته باشه.
نوغانی پرستار:
اگر به داده این رشته برسن خیلی میتونن ثمرات خوبی بگیرن. شما توی داستان کووید هم دیدین به خط اول در واقع سیستم درمان پرستار بود.
با گذر زمان ارزش خدمتشان بیشتر به چشم می‌خورد. بوکایی رئیس دانشگاه الزهرا:
ما اجر می‌گذاریم به زحماتی که پرستاران کشیدند در سالیان دفاع مقدس. سلامت جامعه همیشه تأمین شده هست و رو به راه هست به خاطر زحماتی هست که پرستاران ما می‌کشند.
عبادی معاون پرستاری:
بالغ بر 90% گروه پرستاری همکاران خانم تشکیل می‌دادند. خطوط اول جبهه و پشت جبهه و در اقصی نقاط کشور و خدمات رسانی که داشتن، ما خیلی از عوارض ناشی از جراحات و حضور ارزشمند و علمی عزیزانمون تونست پیشگیری کنه.
در 8 سال دفاع مقدس 30,000 سفید پوش خدمت رسانی کردند که از این تعداد 4,000 نفر به شهادت رسیدند. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با برداشت پسته در دامغان، فعالیت واحدهای فراوری نیز آغاز شده. پیشبینی شده 45,000 تن پسته امسال برداشت شود.
همزمان با برداشت پسته، واحدهای فراوری در دامغان قطب تولید این محصول رونق دوباره گرفت.
پسته های بسته‌بندی میکنه که بفرستن شهرهای مختلف.
پسته ها رو بعد از اینکه میارن مردم پوست میکنیم و یه مقدارم تازه در کارتون های 5 کیلو 7 کیلو میریزیم.
با پلاستیک نانو انجام میدیم، هم پسته تمیزتر میمونه.
در شهرستان دامغان 136 واحد فراوری پسته مکانیزه و نیمه مکانیزه فعال وجود دارد که ظرفیت فراوری هر یک از این واحدها 3 تا 8 تن در ساعت است.
این دستگاه رو ما در حدود 5 میلیارد تومان هزینه کردیم. ظرفیتش 3 تن در ساعته.
ترمینال ما ظرفیت فراوری حدود 20 تن بار در روز داره. پسته رو تا هر زمانی که باغدارا قصد فروش داشته باشن ما براشون نگهداری میکنیم.
از 15,900 هکتار باغ بارده پسته در این شهرستان پیشبینی میشود امسال 45,000 تن پسته برداشت شود که بیش از 60% از پسته های تولیدی در واحدها فراوری و خشک میشود.
روستا زرین آباد هستیم، سطح کشم 5 هکتاره.
این پسته ارگانیکه، هیچ سمی نخورده، اصلا ببینید چه قشنگ و تمیز و بدون شته. و
واحدهای فراوری پسته زمینه اشتغال 850 نفر را به صورت مستقیم به مدت 3 ماه فراهم کردند. آقای بنایان سفید، کارشناس جهاد کشاورزی:
پسته‌ای که برای فراوری حدود پیشبینی میشه که امسال 4,000 تا 5,000 تن به عنوان صادرات کارش انجام بشه و ما واقعی هم تا شب عید روانه بازار بشه.
جهاد کشاورزی هم از احداث کنندگان واحدهای فراوری به منظور جلوگیری از خام فروشی حمایت میکند. آقای صرفی، مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان دامغان:
با تامین
عرضم به حضور نهال مورد نیاز، تامین پیوندک‌های مورد نیاز و حتی دانش بومی و اطلاعاتی که توی این چند ساله به دست آوردن کمک بکنن که باقات بهتری در سایر مناطق استان ایجاد بشه.
پسته به عنوان یکی از مهمترین محصول اقتصادی، ارزاورترین محصول کشاورزی به شمار می‌رود که در صورت فراوری و صادرات درآمد خوبی عائد باغداران می‌شود. پیشبینی می‌شود امسال تا پایان برداشت بیش از 23 هزار تن پسته در ترمینال‌های ضبط فراوری و تا شب عید روانه بازار شود. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، دامغان.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ووشوکاران ایرانی در روز پنجم مسابقات قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب 5 مدال طلا و 3 نقره دیگر شدند. در روز پایانی رقابت‌ها در برونه برای تیم کشورمان در ساندگ دختران یکتا ادیبی، ساغر حسین‌زاده و دیانا رحیمی در اوزان منهای 52، 56 و 60 کیلوگرم به مدال طلای جهان دست یافتند. در تالو دختران هم سنا پناهی در فرم ننگوئن پس از تالوکاری از آمریکا دوم شد و نشانه نقره دریافت کرد. امروز همچنین در ساندوی پسران امیر حسام محمدی در وزن منهای 52 و ابوالفضل اسدی در منهای 65 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. علیرضا زمانی و سروش حاجی محمدی هم در وزن منهای 48 و 70 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. کاروان وشو ایران در 4 روز گذشته مسابقات جهانی موفق به کسب 4 نشانه طلا، 6 نقره و 5 برنز شده است. تیم ایران به فینال مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان صعود کرد. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در انزلی، تیم ملی ایران در دیداری جذاب 49-30 کنیا را شکست داد و حریف پاکستان در فینال شد. دیدار نهایی این رقابت‌ها ساعت 17 برگزار می‌شود. کماندار ایرانی به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. در ادامه رقابت‌های تیر و کمان ردای سنی قهرمانی آسیا در چین تایپه، معین کریمی در کامپوند ردای سنی کمتر از 18 سال با برتری برابر حریفانی از امارات و کره جنوبی در یک چهارم نهایی هموطنش مهدی عاشق‌زاده رو شکست داد و در نیمه نهایی با برتری برابر نماینده هند فینالیست شد. کریمی پس فردا برای کسب مدال طلا به مصاف کمانداری از کشور میزبان می رود. فرهنگ خداپرست دیگر نماینده کشورمان هم در دیدار رده بندی با نتیجه 148 بر 146 برابر کمانداری از هند شکست خورد و چهارم شد. بعد ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی مهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول 2-1 ولورهمپتون را شکست داد و با 15 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی با تساوی 1-1 در زمین نیوکاسل متوقف شد. آرسنال 4-2 لستر سیتی را برد. چلسی با همین نتیجه برایتون را از پیش رو برداشت. در ایتالیا و در هفته هفتم سری آ، یوونتوس با برتری 3-1 در زمین جنوا 12 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و اینتر در حضور 15 دقیقه مهدی طارمی با نتیجه 3-2 میزبانش اودینزه را شکست داد. در آلمان و در ادامه هفته پنجم بوندسلیگا، بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ با تساوی 1-1 برابر بایر لورکوزن مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد، اما همچنان با 13 امتیاز صدرنشین باقی ماند. در اسپانیا و در ادامه هفته هشتم لیگا هم اوساسونا 4-2 تیم صدر جدولی بارسلونا را شکست داد. امشب هم اتلتیکو مادرید و رئال در دربی شهر مادرید با هم روبرو می‌شوند. سپاس از همراهی.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، هم اکنون به پیک نیمروزی رسیدیم در حالی که ساعت 14:38 دقیقه و 15 ثانیه است. نشریه اقتصادی اکونومیست از فرار سرمایه بانک‌های رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. به نوشته این نشریه، جنگ با لبنان برای رژیم صهیونیستی فاجعه بار بوده، به طوری که 3 بانک بزرگ اسرائیل اعلام کردند تعداد درخواست انتقال سپرده از این بانک‌ها به کشورهای دیگه افزایش پیدا کرده.
بعد از عملیات طوفان الاقصا و با ورود حزب الله به میدان نبرد با صهیونیست‌ها، سلسله شکست‌هایشان آغاز شد. ایهود اولمرت، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی:
قربانی‌ها و خسارات در حملات حزب الله به بعضی از مراکز ما بسیار بزرگ خواهد بود. بزرگترین تهدید شاید اینه که حالا موشک‌های دقیق و نقطه زن برای زدن هدف‌های مشخص دارند.
و ماجرا به اینجا ختم نشد. عبدالرحیم ابو حماد فعال فلسطینی:
تحریم محصولات اشغالگران در حد خود یک نوع مقاومت است.
عضو پویش تحریم کالاهای صهیونیستی:
همونطور که برادران ما در فلسطین با سلاح مقاومت میکنن، ما هم اینجا با سلاح تحریم اقتصادی مقاومت میکنیم تا به این وسیله دشمن رو نابود کنیم.
و هرچه پیش میرویم اوضاع اقتصادیشان بدتر میشود. شاخصهای اقتصادی قرمز شده. ثابت ابوالروس کارشناس مسائل اقتصادی:
حملات حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی موجب تنزل رتبه اقتصادی رژیم صهیونیستی و قرار گرفتن شمال فلسطین اشغالی در گروه مناطق ناامن شده.
قرمزی شاخصها از بیکاری تا تولید و تجارت خارجی. حسام طالب کارشناس اقتصادی:
340 هزار نیروی کار به عنوان نیروی ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته شدند. خروج این تعداد نیرو از بازار کار در رژیم صهیونیستی پیامدهای مستقیم بر اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و درآمد خانواده‌های این افراد دارد.
بورس‌ها در سرزمین‌های اشغال شده هم قرمز شدند. آوی هاسون مدیر شرکت فناوری صهیونیستی نیشن سنترال:
بسیاری از این شرکت‌های اسرائیلی به علت نگرانی از ورشکستگی مجبورند فعالیت‌های خود را به خارج از اسرائیل منتقل کنند.
ربی بلبکی رئیس انجمن فناوری اطلاعات لبنان:
سرمایه گذاری های خارجی در این بخش به شدت کاهش یافته و به 6.7 میلیارد دلار رسیده و در مقایسه با سال گذشته 41% کاهش داشته است.
حالا هم اسرائیل حیوم نوشته: فقط در چند روز تقابل این رژیم با حزب الله هزینه جنگ بالغ بر 1 میلیارد دلار شده. رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم هشدار داده است که جنگ تا سال 2025 برای رژیم صهیونیستی تا 67 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران را میشنوید. متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند سامانه مجهز به هوش مصنوعی را برای تشخیص خواب‌آلودگی و حواس پرتی رانندگان طراحی و تولید کنند. سامانه ای با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی که همکنون برای پایش رفتار رانندگان ماشین‌آلات در یکی از شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور استفاده میشه.
عامل انسانی اصلی ترین علت تصادفات پرتکرار جاده است و در این بین پایش رفتار رانندگان ضروری به نظر می رسد. و حالا شرکتی دانش بنیان سامانه پایش رفتار رانندگان را به همین منظور بومی سازی کرده است. آقای اویس حسینی مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان:
این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم هایی که آموزش دیده داخلش میاد خستگی و خواب آلودگی اپراتورها و رانندگان رو تشخیص میده و همزمان که خستگی و خواب آلودگی رو تشخیص داد به اپراتور به صورت صوتی و همچنین لرزش صندلیش هشدار میده.
روش کار به این ترتیب است که با تلفیق 30 داده مختلف از چهره و بالاتنه رانندگان رفتار راننده خواب آلوده تشخیص داده می شود. آقای نوید فرجی مدیر گروه فنی این شرکت دانش بنیان:
دوربین ها و سنسور ها با در نظر گرفتن حالات صورت و یک سری ویژگی هایی که استخراج می کنن می تونن میزان هوشیاری فرد راننده و فرد اپراتور ها تخمین بزنن. طراحی ماژولار و کامپکتی داره و همین محصول بر روی داشبورد و یا ستون انواع اقسام ماشین آلات و خودروها قابلیت نصب داره.
سامانه ای که در 2 سال گذشته مراحل آزمایشی اش را پشت سر گذاشته و هم اکنون در یکی از شرکت های صنعتی معدنی کشور عملیاتی شده است. آقای ساسان حیدری راننده بخش معدن:
از روزی که این سیستم را به روی دستگاه ما نصب کردن با کوچکترین پلک زدن و چرخیل نسری این دستگاه شروع به آلارم زدن میکنه.
طراحی این سامانه حاصل گرد آمدن متخصصان مختلف است. آقای نوید فرجی مدیر گروه فنی این شرکت دانش بنیان:
مهندس های هوش مصنوعی، نرم افزار، مکانیک، الکترونیک، مهندسین صنایع دارید دست به دست هم دادن تا این محصولات تولید بشه.
آقای مصلح عبدالهادی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
با توجه به دانش عمیقی که پشت این محصول بوده و بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که تو حوزه پایش رفتار انجام شده این محصول دانش بنیان هستش، یعنی صلاحیت دانش بنیانی رو دریافت کرده و در حال حاضر مورد تایید معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری هم هستش.
سامانه‌ای که قیمت آن نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تمام شده است.
این سامانه علاوه بر پایش رفتار رانندگان، خطاهای فنی خودروها یا ماشین آلات رو هم گزارش میده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:09 هست. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جمال آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
یخچال ها 27% هزینه برق خانوار را به خود اختصاص می دهند. در خرید یخچال به برچسب انرژی آن توجه کنیم. برای مدیریت در مصرف بهینه انرژی، لوازم خانگی پر مصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف استفاده نکنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. در مکتب امام حسین علیه السلام عاشق شهادت میشویم و در این راستا جز زیبایی نمیبینیم. این گفته شهید سید حسن نصرالله در وصف شهادته که این نوبت کاری رو آغاز میکنیم با تقدیم صلواتی به روح بلندشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های گرامی تا ساعت 22 همراه ما باشید در این نوبت پخش در روز یک شنبه 8 مهر ماه سال 1403 و 25 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری. دوستان، لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 17:53 هست و اذان مغرب 18:11 از مأذنه های شهر قم تنین انداز میشه. برنامه های مختلفی رو با اتفاق همکارانم تقدیمتون خواهیم کرد. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت پخش هستند. صدا برداری بر عهده آقای علی میرزاییان هست. هماهنگی رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام میدن و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. برنامه راهبرد با موضوع مقاومت در سوریه برنامه‌ای هست که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. 15:40 میتونید عزیز قدس رو بشنوید. این برنامه اختصاص داره به شهید فتحی شقاقی از شهدای مبارزه با اسرائیل. و اما ساعت 16:45 همراه خواهیم بود با برنامه سید مقاومت که ویژه برنامه‌ای خواهد بود که این روزها تقدیم شما عزیزان میشه. 17:45 خانه دوست رو بشنوید. ویژه برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف و ساعت 18:30 هم با برنامه گنج سعادت در خدمت شما خوبان خواهیم بود. استاد محمد هادی فلاح در برنامه گنج سعادت از فضائل و رذایل اخلاقی صحبت میکنن. 18:50 تلاوت سوره یاسین رو خواهیم داشت تا ساعت 19 و تقدیم میکنیم در طبقهای از نور این تلاوتمون رو به شهید سید حسن نصرالله. و ساعت 19 تا 20 هم شهید قدس برنامه‌ای هست که به صورت زنده همکارانم تقدیم شما بزرگواران خواهند کرد. ساعت 20 میتونید خبر جهان اسلام رو بشنوید. 20 و 20 دقیقه راهبرد رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 21 پنجره رو بشنوید، یک مستند رادیویی. 21 و 20 دقیقه هم آوای ملکوت برای شما عزیزان پخش میشه و ساعت 21 و 30 دقیقه میتونید با برنامه برکرانه نور همراه باشید، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 113 و 114 که توسط مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی بیان میشه. این عناوین برنامه هایی بود که انشاءالله یک به یک تقدیمتون خواهد شد. برنامه‌ریزی بفرمایید هر کدوم که میتونید رو بشنوید از رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. الان هم اولیش تقدیم شما برنامه راهبرد رو با موضوع مقاومت در سوریه بشنوید. باز هم صلواتی تقدیم کنیم به شهید سید حسن نصرالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمانداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف که همکنون پای این رسانه دینی نشستید و برنامه راهبرد رو میشنوید. انشالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی ما رو دارید. بحث ما در برنامه راهبرد در خصوص راهبردهای مقاومت هست با محوریت سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی. گفتگوی ما در این برنامه با کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف در خصوص همین مبحث و همین موضوع مهم هست که ما انشالله از محضرشون در این مجال هم بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت هست عالی به همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله مباحثی که مطرح میکنیم مرضی رضای امام زمان باشه.
نظم جدید منطقه با محوریت محور مقاومت موضوع گفتگوی ما با استاد مشکیباف هست که در برنامه گذشته بهش پرداختیم. البته قبل از اون هم در برنامه متعددی که با این بزرگوار ضبط کردیم و شما هم انشاءالله شنونده بودید در خصوص اندیشه دینی مقاومت و گفتمان مقاومت و همینطور موضوع مقاومت در منطقه و حتی در جهان گفتگو کردیم. بحث فلسطین، عملیات طوفان الاقصا، وعده صادق، اینها را بهش پرداختیم. عزیزانی که مایل هستن میتونن به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنن، اون مباحث اونجا ذخیره شده و میتونن استفاده کنن. اما در یکی دو برنامه گذشته محور مقاومت در کشور عراق رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در این برنامه هم قصد داریم وارد این مبحث بشیم در کشور سوریه که محور مقاومت اونجا چه نقشی داره و از کجا شروع شده و الان در چه وضعیتی به سر میبره. منتها من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد مشکیباف یه اشاره اجمالی به موضوع مقاومت در کشور عراق داشته باشن، بعد وارد بحث سوریه بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو جلسات گذشته بحث اجمالی داشتیم به عنوان ریشه شکلگیری جریان مقاومت و عرض کردیم اگر بخواد جریان مقاومت فهم بشه، محور مقاومت درست فهمیده بشه و چارچوبش درست چیده و سنجیده بشه، نیاز به این هست که روند شکلگیری مقاومت مورد توجه قرار بگیره که مقدارش گره خورده به مرزبندی جدید این کشور است. چی شد که عراق به وجود اومد، چی شد که سوریه به وجود اومد، لبنان، فلسطین، که گفتیم این رو باید در توافق سایکس پیکو دنبالش بگردیم. اما اونچه که الان باهاش کار داریم و در کف میدان به عنوان یک مسئله میخوایم بررسیش بکنیم اینه که عراق در دورانی که داعش به وجود آمد با تهدیدی مواجه شد که فتوای مرجعیت تبدیلش کرد به یک فرصت.
بله.
در سوریه هم شما همین مسئله رو دارید، ولی با دو تفاوت. یک، در سوریه مرجع تقلید واحدی وجود نداره که با یک فتوا بتونه مردم رو بسیج بکنه. دو، تفکر شیعی مبتنی بر اسلام ناب اونجا نیست که بخواد مسئله دفاع از حرمهای اهل بیت رو یا تفکر شهادتگونه مبتنی بر نگاه دینی رو چندان مستحکم بکنه. علاوه بر این که در خود سوریه جریانات تکفیری در یارگیری مردمی بسیار موفق دارن عمل میکنن. شما از سال 1989-90 شاهد این هستید که در جنوب عراق، در آز، سویدا، بیاید قنیطره، کم کم تکتیرانداز ها مسلح میشن. اطراف دمشق که منطقه حرم حضرت زینب هست، اونجایی که بهش میگن ریف دمشق یا حومه دمشق، حرم بیبی رو میزنند و اینها خود جوانهای سوری هستند. داعش از خود اینها یارگیری کرده، خیلی تروریست خارجی وارد کشور نکرده، وارد کشور سوریه نکرده. چطور جریان مقاومت در سوریه شکل گرفت؟ این خیلی شیرینه، روند شکلگیری مقاومت در سوریه و همون کسانی که در سوریه داعش رو به وجود آوردن ناچار شدن اعتراف به شکست بکنن در مقابل این مردمی که جنس فکریشون با جنس فکری عراق متفاوته. اون مردمی که در سوریه آمدن خودشون بشار رو حذف بکنند به سمت همپیمانی با بشار پیش میرن.
بله.
و کار به جایی میرسه که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 6 اسفند 97 به صراحت به آقای بشار اسد میفرمان که جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت میداند و از صمیم قلب به آن افتخار میکند. وقتی سال 97 آقای بشار اسد جشن پیروزی رو در ایران گرفت و اون عکس معروفی که ایشون در آغوش رهبر معظم انقلاب دارن معروف شد به پیروزی سوریه، خب بعضی ها متاسفانه تلخ کردن داخل کشور کام ملت رو.
اون تصویری که چقدر حرف ها و پیام ها داشت وقتی که مخابره شد به جهان، خیلی ها سوختن از این تصویر. یعنی فکر نمی کردن کشوری که دشمنان تا پشت کاخ ریاست جمهوری رسیدن و در نزدیکی سرنگونی در حقیقت دولت سوریه بودن، چطور با حمایت ایران و با محوریت محور مقاومت اوضاع برگشت و این کشور پیروز الان رئیس جمهورش در ایران در آغوش رهبر انقلاب هست.
و شما میبینید که وقتی آقای بشار اسد هم میان ایران دیدار رهبر معظم انقلاب برای تسلیت ارتحال آیت الله رئیسی، رهبر انقلاب به بشار اسد میفرمان که مقاومت هویت ممتاز سوریه است، این ویژگی مهم باید محفوظ بماند. یعنی اگر بخواد سوریه یک پارامتر هویتی داشته باشه، مسئله مقاومت. به همین خاطر سوریه باید ویژه‌تر بررسی بشه که اصلا چه شد که سوریه تبدیل شد به جولانگاه داعش و چطوری این کشور از چنگ این گروهک خونخوار خارج شد. به خاطر اینکه بتونیم عمیق‌تر با هم بحث رو بررسی کنیم، لازمه کوتاه سخنی پیرامون سوریه داشته باشیم و تاریخچه اون رو بعد از یک فاصله مورد واکاوی قرار بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد مشکیباف. همونطور که ما در ابتدای بحث هم اشاره کردیم، محور گفتگوی ما در خصوص نظم جدید منطقه هست که محور مقاومت چگونه داره نقش آفرینی میکنه. البته در برنامه گذشته ریشه این اتفاقات رو از حتی ده ها سال قبل بررسی کردیم که کشورهای خارج از منطقه برای اینکه از مواهب خدادادی اقتصادی و آنچه که اهمیت داره این منطقه بتونن تپاول کنن و به ناحق استفاده کنن چه نقشه هایی داشتن و محور مقاومت الان داره چگونه اون نقشه ها رو از بین میبره. این کلیت بحث بود، اما به صورت خاص در کشورهای مختلف که خب ما مدت ها قبل در موضوع فلسطین به لحاظ اهمیتی که داشت و نزدیکی با عملیات طوفان الاقصا و وعده صادق، مباحث استاد مشکیباف رو در این خصوص شنیدیم. به مناسبت وارد بحث محور مقاومت از کشور اسلامی عراق شدیم. و الان هم در این برنامه میخواییم از محور مقاومت در کشور سوریه گفتگو کنیم که مقدمه بحث رو از زبان استاد میشکیباف شنیدید. با شما عزیزان هستیم، برنامه راهبرد رو از رادیو معارف میشنوید.
این بیداری عظیمی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده است، این از اون حوادثی است که گاهی دو قرن سه قرن